آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
همراهان عزیز سلام. خرداد ماه 1395 تئاتر مستقل تهران، نمایش خدای کشتار و جناب آقای علی سرابی.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان آقای تیبال.
ممنون جناب سرابی عزیز. از خدای کشتار برامون بگید، چی شد که نمایشنامه یاسمینا رضا رو انتخاب کردید و از ترجمه خانم طهماسبی هم استفاده کردید؟ ظاهرا فکر میکنم یه ترجمه از خانم ساناز فلاح‌زاده چاپ شده باشه. از نمایشنامه خدای کشتار بگین، انتخابتون و ترجمه خانم طهماسبی.
اول بخش دوم رو عرض کنم. سه تا ترجمه از این کار هست: آقای کوشک جلالی، خانم مائده طهماسبی و خانم ساناز فلاح‌زاده. بله. که من توی اینها ترجمه خانم طهماسبی رو بیشتر پسندیدم. منتها کاری که ما کردیم، از اول هم میدونستم کاری که میخوام بکنم چجوریه. در واقع دوباره متن رو شروع به ترجمه کردیم، دوباره بازنویسی کردیم و برای همین از خود خانم طهماسبی هم اجازه گرفتیم و توی پوستر بروشورمون قید شد که بر اساس ترجمه مائده طهماسبی. این که چرا متن انتخاب کردم، خب به هر حال تمام کسایی که تئاتر کار میکنن یا کمی حتی مطالعه دارن اسم یاسمینا رضا رو شنیدن. نویسنده بسیار معتبری است، بسیار معروفه و نوع نگارش و قلمی که داره، خب من خودم خیلی میپسندم. یعنی اساسا این گونه تئاتر رو بیشتر از بقیه میپسندم، سلیقه خودم هست. و برای همین مدت ها هم بود که متن خونده بودم یا ازش دیده بودیم کار که آقای کوشک جلالی کار کرده بودن. همیشه میخواستم که یک روزی بشه که من این کار رو بازی کنم، بهش فکر نکردم کارگردانی کنم. تا اینکه پارسال اواخر سال گذشته در واقع نوید محمدزاده و همچنین ستاره پسیانی به من پیشنهاد دادن که بیا این متن رو کارگردانی کن، با هم بازی کنیم. من خیلی استقبال کردم، از همون موقع شروع کردم رو ترجمهش کار. دو ماه و اندی زمان برد این و شروع به تمرین کردیم و ماحصلش اجرایی که الان روی صحنه است.
بله جناب سرابی عزیز، یاسمینا رضا رو خیلی ها بکت فرانسه میدونن و خیلی ها هم به اصطلاح آثارش رو با هارولد پینتر مقایسه میکنن. شما نمایشنامه رو در وهله اول که خوندین و الان که اجرا دارید میبرید کار رو، شما در وهله اول چیزی که از نمایشنامه به ذهنتون خطور کرد و باعث شد که خوشتون بیاد و کار بکنید، متن رو چی بود و اینکه نظر شما رو میخوام بدونم به عنوان کارگردان نسبت به نمایشنامه؟
اساسا نمایشنامه یک طنز، حتی میتونم بگم طنز بارزی درش هست که منظورم اصلا کمدی و هجویات و اینها نیست. اساسا دو زوج که نگرششون به جامعه، به اتفاقات، به زندگی، به کار، به تربیت خانواده کاملا متضاده، ولی این دو زوج متضاد سر یک موردی دارن به توافق میرسن و خیلی دوستانه دور هم جمع شدن. خود این تضاده اساس کمدیه، اساس طنز بودن یک کاره. از همین داستان من خیلی خوشم میاد و در کنار این پایان بندی ماجرا که پایان تلخی داره، پایان تفکر برانگیزی داره درباره عواطف انسانی، تفکرات و درونیات انسانها، تقابل اونها با همدیگه، حل کردن در واقع تفکرات و مسائل درونی انسانها با کلام، با یکدیگر بخوان کنار بیان حل کنن، اینجور همه اینها برای من چیز جذابی و فکر میکنم نقاط قوت این متنه. مورد بعدیش نحوه دیالوگ نویسی، حالا ترجمه شده ولی آدم میتونه بفهمه که چرا این دیالوگ ها نوشته شده، چرا این دیالوگ بعد از اون دیالوگ اومده، چجوری ترتیب اینها چیده شده که اینها به این اتفاق برسن، به یک از محلال جمعی برسن. همه اینها نقاط مثبت این متن رو من خیلی دوستش دارم.
آقای سرابی عزیز، آقای فکر میکنم کوشک جلالی هم نمایش رو اجرا کردن، نمایشنامه رو دو نوبت هم اگر اشتباه نکنم اجرا رفتن، سال 87 و 91. نگاهی به اون نمایش داشتید؟ یا در حقیقت میخوام بپرسم که نمایش خدای کشدار علی سرابی با آقای کوشک جلالی چه تفاوت هایی داره؟
اینو بهتره که مخاطب بگه. به هر حال به نظر من خیلی با هم دیگه متفاوته. اون کار هم در اون نوع نگاهی که آقای کوشک جلالی کار کردن کار زیبایی بود، دلنشین بود. ما هم با یه نگاه دیگه کار کردیم.
پس کار شما کاملا مستقل از به اصطلاح اون نمایش هست که هست و فیلتر خودتون.
قطعا باید اینجوری باشه.
جناب سرابی عزیز، در پرده اول نمایش این در حقیقت طبقه بورژوازی که معرفی میشه کاملا نشون میده که در حال تقریبا میشه گفت فروپاشی است. این رو از بازی آلن با بازی آقای نوید محمدزاده تون تیک و خشونت پنهانی که شاید داره میشه دید و کم کم این میان مایگیه به چشم میاد. همینطور هست؟ یعنی خودتون در میزانسن ها همین رو طراحی کردید؟
یعنی متوجه نشدم، یعنی که شخصیت مرد چی رو نشون میده؟
اون خشونتی که در آینده بهش خواهیم رسید رو توی رفتار آلن شاید میشه دید.
ببینین، اساسا حالا درسته که پیشنهاد از طرف نوید آمد، ولی میشد برای نقش کس دیگری انتخاب کرد. حتی میشد اگه نوید قرار بود تو این کار باشه، نقشی که من بازی میکنم و بازی کنم. ولی چیزی که من باعث شد انتخاب کنم برای اون نقش اینه: چهره نوید، صوتش، نوع بیانش، نوع حرکات دستش، چشمهای باریک و تیز و لحنی که داره، پلاس کارهایی که رفته بازی کرده تا الان، چه فیلم چه تئاتر، همه نقش آدمهایی که ناگهان فوران کردن، خشمگین شدن، آدمهایی یک کم بزن بهادر بودن، معترض بودن، برای تماشاگر این هست. وقتی شما این قالب با این چهره، چهره محمدزاده، چهره یک آدم، اینی که دارم میگم توصیفه، چهره یک شخص خیلی اتو کشیده متشخص آدم خاص بودن رو نداره، بیشتر به یک آدم دوست داشتنی قهرمانهای کوچه بازاری که ما بهش در واقع از سالیان سال مردم دوست دارن، بیشتر به این نزدیک. وقتی همچین بازیگری رو من انتخاب میکنم در قالب یک شخصیتی که قراره وکیل باشه، آدم متشخصی باشه، لبخند داشته باشه، آرام صحبت کنه، نه در واقع دلیل براش داشتم. دلیلم اینه که از همون ابتدا تماشاگر متوجه یک تضادی در این آدم میشه. یعنی اصلا این آدم کار اکت خاصی هم اگه انجام نده، آدم میفهمه که خب بخشی از این حرفایی که آلن داره میزنه پوشش ظاهریش برای توی اجتماعست، ولی باطنش آدم اینجوری نیست. و وقتی در آخر نمایش اون از محلال اتفاق میفته، میبینین اصلا یه آدم یه خود بلند صحبت میکنه، حرکات دستش بیشتر، یه آدم یه لخی میشه اصلا. این به عمد بوده در واقع.
در حقیقت هم رو به بقیه یه پرسوناش هم میشه تعمیم داد. فکر میکنم دقیقا پرسوناش های نمایش نامه انسان های استارهی هستن از انسان معاصر که برای رسیدن به خواسته هاشون در واقع از هیچ چیز نمیگذرن، در این حال که میخوان اون نقاب روشنفکریشون حفظ شده باشه.
قطعا اصلا متن داره همینه میگه، دو زوجی که هر کدوم پرورش خاص خودشون داره، هر کدوم تو یک محیطی بزرگ شدن، یک خانواده، یک رابطه، ولی هر دو به اجبار سر یک مسئله جمع شدن و دارن تمام تلاششون رو میکنن که انسان های بسیار متمدنی باشن، بسیار متمدنانه با هم حرف بزنن، قرار بگذارن. کما که شروع نمایش اینها دارن یک متنی رو مینویسن، یک سندی رو تنظیم میکنن، خیلی اعتقاد دارن که کار متمدنی است، ولی در آخر میبینیم که به توحش محض میرسن.
درسته. طراحی صحنه و لباس خانم قلم فرسایی خیلی مینیماله در حقیقت و این حس بورژوازی رو خیلی خوب منتقل میکنه، خیلی هم به جا، تو جزئیات هم کاملا مشاهده میشه، حتی توی ظروف پذیرایی به اصطلاح منزل ورونیکا همین قابل مشاهده هست. شما دقیقا چیزی که از خانم قلم فرسایی خواستین چی بوده برای اینکه اون حس رو انتقال بده؟
من تنها چیزی که خانم قلم فرسایی خواستم این بوده که درخواست کردم ازشون با ما همکاری کنند و ایشون باز پذیرفته. همین و همش کلیتش ایده خودشه. تنها چیزی که هستش اینه که من خودم به شدت اعتقاد به مینیمالیسم دارم. در کار قبلیم هم کار برنارد مورد است، باز خانم قلم فرسایی طراحی کرد و ما ازش خواستیم که چون اساساً طراحی هستن که به اعتقاد من خیلی کارهای مینیمال زیاد کردن و برای همین هم من ازشون درخواست کردم که تو این کار باشن. تو این کار هم باز مینیمالیست رعایت کرد به یه شق دیگه، یه نگاه دیگه که اون که روز اولین حرفی که من جمله که من گفتن همین بود که علی باشه من میفهمم تو مینیمال میخوای باشه ولی نمیخوام مثل کار قبلی بی چیز و خیلی محدود، میخوام یک مقدار فضای خانه، یک مقدار این جنس بورژوازی که اینها بهش علاقه دارن، یک مقدار سلیقه زن این خانه که هنرمند تمیز. با تمام اینها سعی کردیم چیز خیلی طراحی صحنه آنچنانی نداشته باشیم ولی در این حال به شدت به چشم بیاد، دلنشین باشه، آزاردهنده نباشه.
خیلی هم خوب. این ابتذال شخصیت ها کم کم از میانه نمایش کم کم برای مخاطب روشن میشه و کم کم پرده برداشته میشه ازش. بعد از صحنه ای که پرسوناجی که خانم بنی آدم بازی میکنه آنت، کم کم این انگار که یک اتفاق میفته و این خشونت داره کم کم رخ میده. شما چطور به اصطلاح این پرسوناج هاتون رو بعد از این ماجرا در مرز قضاوت قرار دادید؟
این از جایی که در واقع یکی از نقاطی که یکی از ابتدایی ترین نقاطی که توی نمایش داریم متوجه میشیم که آها داره یه اتفاقی توی نمایش جاری میشه، اونجاست که یک اتفاق خاص برای شخصیت آنت میفته. یهو از این چهار نفر میریزه به هم، یهو یک چیزی به هم میخوره و اینا همه کاشتهای نویسنده است که هم بسیار تنازانه و هم بسیار هوشمندانه رفتار کرده یاسمینا رضا که میشده اکتهای دیگه‌ای برای این شخصیت یا شخصیت نمایش طراحی، ولی این بسیار اتفاق جالب تنظامیزیه که انتخاب کرده که ما اینجوری شروع اضمحلال این دو خانواده رو ببینیم و دقیقاً آره یکی از اولین جاهایی است که این اتفاق رخ میده.
آقای سرابی عزیز، در نمایش تخت حوزی یا نمایش سنتی ایرانی یه شخصیتی وجود داره به نام سیاه که سیاه کاری که میکنه اینه طبقات دیگر رو مورد مسخره قرار میده و به اصطلاح هجو میکنه و باعث خنده مخاطب میشه، ولی در نمایش شما اتفاقی که میفته این که ما خودمون رو در معرض قضاوت قرار میدیم، ما طبقه خودمون رو در معرض قضاوت قرار میدیم و این باعث خندیدن ما میشه. این تعبیر رو میپسندین از منظر شما؟
آره، ولی این که حالا مقایسه کنیم با سیاه شاید تماشاگر ایرانی خود به متوجه بشه، ولی این اساس متنه. مثلا شما نمایشنامه رو وقتی میخونین دوباره و سه باره میخونین همچه اتفاق میفته، پیش خودت تفکر میکنی که آره مثلا ما بسیار رفتارهای اجتماعی داریم که رفتار درونی ما نیست و ما زیر اون لایه ها داریم در واقع خیلی از ضعف هامون رو پوشش میدیم، ضعف هایی که جامعه مدرن، روابط انسان مدرن به ما تحمیل کرده ها، رفتارهایی که قبلا خیلی قدیما خیلی صمیمانه تر آدم ها با هم گفتگو میکردن، ولی در انسان مدرن این چیزها نیست. ضوابط، نوع نگاه به جامعه، متمدن شدن، ماشینیزم شدن، اینها همه رفتارهای بیرونی برای بشر تراشیده که باعث میشه رفتارهای غیره رو که قبلا خیلی رو بوده و گفتگوی صادقانه صورت میگرفته همه اینها رو پنهان کنن. جمله رو کامل کنم، در روزگار فعلی آدمها به صراحت بیشتری دروغ میگن به هم، خیلی واضح دروغ میگن به هم دیگه، همه هم این رو میدونن ولی همه قبول میکنن.
از همینجاست که طنز شکل میگیره.
دقیقا.
جناب سرابی عزیز، کم کم هر چقدر به پایان نمایش نزدیک میشیم در حقیقت آداب رفتاری شخصیت ها کاملا تغییر پیدا میکنه و همه چیز به سمت یک تراژدی میره. از این برامون توضیح بفرمایید.
یک جمله ای داره آلن اگه من اشتباه نگم، میگه که زادگاه قانون حیات وحش است. این جمله یاسمینا رضا نوشته این رو. آره خیلی درسته به نظرم. یعنی این فکر کنم سوال شما رو تعبیر میکنه، آدم هایی که بسیار قانونمند میخوان رفتار کنن و تبدیل به یک باغ وحش میشن یه مرتبه. در انتهای کار شما تمام رفتارهای اینا رفتارهای انسانی دیگه نیست اصلا.
نمایش شما دو نوع مخاطب داره و این خیلی برای من جذابیت داشت، اینکه در وهله اول اون طرفدارهای همیشگی تئاتر از نمایش شما استقبال کردن، خیلی هم نقد مثبتی و فیدبک خیلی خوبی از نمایش به بیرون دادن، و دوم مخاطبینی که حالا کمتر شاید به دیدن نمایش میان و شکل تفننی تری. از اول این هر دو در حقیقت گروه مخاطب رو شما مد نظر داشتین که بتونین با یک کست حرفه‌ای و یک متن خوب تماشاگر رو به در واقع با نمایش ارتباط بدین؟
عرض کنم که ببینید، اولا بسیار خرسندم که چون من نزدیک به 18 ساله دارم کار تئاتر میکنم، بسیار خوشحالم که الان دارم کار تئاتری میکنم، چه در کار اولیه تئاترم که کارگردانی کردم پارسال، چه در این کار اومدم به این وفادار موندم که از بازیگرهای تئاتری استفاده کنم. هرگز به این فکر نکردم و امیدوارم هیچ وقت هم فکر نکنم که بازیگران چهره سینما یا تلویزیون بیارم که کار فروش داشته باشه. حالا درسته که مثلا در بین اینها ستاره پسیانی بازیگر با سابقه ایست، اسمش آشناست، نوید محمدزاده بازیگر سینما شده، سیمرغ گرفته، مارال بنی آدم بازیگر آقای فرهادی بوده، اسمش این بر اون بر پخش شد به خاطر کار آقای اصغر فرهادی که بازی کردن. اینها اتفاقی که افتاده، ولی هر ستای اینها به اندازه خودشون بیش و کم از تئاتر شروع کردن و همچنان هم دارن تئاتر رو مرتب انجام میدن، و من اومدم با این انتخاب اولا قشر تئاتری رو راضی نگه داشتم که هرگز انگینه من نذارن که چهره استفاده میکنم برای فروش، که همچین ایرادی در کارم نباشه، کما که باشه هم آدم نمیشه گفت ایراد، اونها هم یک نوع نگاهه، ولی من سعی میکنم نداشته باشم. بعدی این که متن رو انتخاب کردم که یک متن بسیار دقیق، بسیار حساب شده و بسیار با آگاهی از طرف یک نویسنده معتبر در دنیا برای تئاتر نوشته شده این متن، کما که یکی از کارگردانان بزرگ دنیا رومن پولانسکی میاد از این متن استفاده میکنه، تبدیل به سینماش میکنه، خود این مخاطب تئاتری راضی نگه میداره. مطلب سوم، در تمام طراحیم برای این کار که خیلی بهش فکر کردم، طراحی هر سه بازیگر و بازیگری خودم، تمام رو اینها دقت کردم که هیچ عنوان به سمت خندوندن علکی تماشاگر یا کارهای حذف کردن برای خندوندن نره به اون سمت. همین الان مثلا بازیگر من هستن، خیلی کارها انجام میشه، یه سری کارها خودم مثلا تو تمرین ها انجام دادم، من میگم اینو بکن تماشاگر میخنده، میگم نه ما اینو نمیخوایم، ما میخوایم تماشاگر به لحظات، به لحظاتی که توی متن به درستی است، ما داریم الان متن رو اجرا میکنیم و این متن به اعتقاد من همینقدر خنده داره وقتی درست خونده میشه. حالا از این زاویه بله، جماعت تئاتری، جماعت نویسنده، بازیگر، کارگردان، طراحان دوست خواهند داشت، چون داریم به اصل متن وفادارم. از زاویه دیگه چون اینها درست اجرا شده و سعی نکردم بیش و کم انجام بدم، چون اساسا طنز به نظر من یک چیز لبه تیغه، شما اگه بیشتر برین یه عده راضی خواهند شد، کمتر برین یه عده نخواهند خندید، رعایت کردن این خیلی کار سختیه و این به نظرم تو این کار داره از طرف بازیگرها و خودم به عنوان کارگردان رعایت میشه، و برای همین خب تماشاگری هم که برای سرگرمی میاد کار رو ببینه، سرگرمیش رو هم در واقع تأمین کرده.
دقیقا همینطور است که میفرمایید. جناب سرابی عزیز، ممنونم که با من در این گفتگو شرکت کردین. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال میزبانه کلام پایانی شماست.
من سپاسگزارم از شما و شنوندگان تیوال، و اینکه خیلی تشکر میکنم از این در واقع تماشاگری که فرهنگ تئاتر درش رشد کرده. این برای من خبر خوشحال کننده بود وقتی تهیه کننده من گفت که علی 20 اجرای جلوتر تو سولدات شده تماشاگر. خب هرگز ما همچین فرهنگی نداشتیم که تماشاگری بیاد برنامه ریزی کنه بگه من دو هفته دیگه ساعت اجرای اول، یعنی 5:30 میرم این کار رو در فلان سالن میبینم، و الان دارن این کار رو میکنن. این حمایتی که تماشاگر میکنه هنرمند رو دلگرمتر میکنه برای ادامه تئاتر.
سپاسگزارم، ممنونم دوستان عزیز که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، که من حسین کوهی در خدمت شما عزیزان باشم. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. روز روزگار بر شما خوش.